بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم على تقدير صحة العقد ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجه من حيث كونه في حكم تخلف الشرط الصحيح فإن المانع الشرعي كالعقلي. بحثي دوستان در تتمه این امر اول باقی مونده، اینم عرض بکنیم تا برسیم انشاءالله به امر دوم. یادتون باشه ما در امر اول بحثمون در چی بود؟ بحثمون در این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست. خب اختلافاتی مطرح شد، ادله مطرح شد، تمام شد. یه نکته باقی مونده و اون این که اگر کسی گفت آقا شرط فاسد مفسد عقد نیست، شرط فاسد مفسد عقد نیست، یعنی اگر شرط فاسد شد ولو شرط فاسده اما عقد سر جای خودش هست. خب اینجا یه سوال، اگر شرط فاسده و طبیعتا لزوم عمل ندارد، یعنی لازم نیست مشروطون علیه به این شرط عمل بکنه، سوال، حالا که شرط فاسد شد و عقدم صحیحه، آیا مشروط له خیار فسخ داره یا خیار فسخ نداره؟ چطور در تخلف شرط میگیم آقای مشروط له خیار فسخ داره؟ که ما شرطی کردیم آقای مشروط علیه به این شرط عمل نکرد. وقتی عمل نکرد میگیم این آقا مشروط له میتونه معامله رو فسخ کنه. چرا؟ چون اون آقا به شرط عمل نکرد. خب اینجا هم بگیم چی؟ بگیم درسته اون آقا دلش میخواست به شرط عمل کنه اما شرط فاسده. وقتی شرط فاسده شارع مقدس میگه لازم العمل نیست، بلکه لازم است یه وقتایی عدم عمل به او، اونجایی که شرط خودش فعل حرام باشه نمیتونه طرف عمل بکنه. یه وقتایی هم نه، فعل حرام نیست اما لازم نیست بر طرف که عمل بکنه دیگه، لذا عملم نمیکنه. حالا که عمل نمیکنه، مشروط له میتواند بگوید که من این عقد رو با این شرط پذیرفتم، حالا معلوم شده شرط فاسده، من عقد بدون شرط رو که راضی نشدن لذا معامله رو من میخوام به هم بزنم. آیا ما خیار بهش میدیم؟ خیار فسخ داره؟ جناب شیخ انصاری، خوب عرضم رو دقت کنید، جناب شیخ انصاری ابتداءن تو مرحله اول و موج اول ایشون میفرماد خیار وجه داره، یعنی جا داره که ما به مشروط له چیکار کنیم؟ خیار بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه فساد شرط در حکم تخلف شرطه. چطور تو تخلف شرط ما به آقای مشروط له خیار میدیم؟ میگیم مشروط له تخلف کرده، شما خیار داریم. الان هم که شرط فاسد در آمده و آقای مشروطون علی به شرط عمل نکرده، کمکم کنید، مشروطون نه خیار داره. چرا؟ چون ایشون می فهمد مانع شرعی مثل مانع عقلی است. مانع عقلی دوستان کجا بود؟ اونجایی بود که طرف میتونست به شرط عمل کنه، شرعا مشکلی نداشت اما عمل نکرد. اونجا چطور ما خیار بهش دادیم؟ اینجا هم که اون بابا بعدش نمی اومد به شرط عمل کنه اما شارع چه کار کرد؟ جلوشو گرفت، گفت آقا شرط فاسده، یا نباید عمل کنی یا می توانی که عمل نکنی. خب وقتی شارع مانع شد، مانع شرعی هم مثل مانع عقلی و تکلیفی است، ولذا حکم همون رو داره، بگیم مثلا خیار ثابته. البته یه نکته رو فقط بهش توجه کنید، این که ما میگیم خیار برای این آقا ممکنه بگیم ثابته، مال وقتیست که مشروط له جهل به فساده شرط داشته، و الا اگر از روز اول خودش میدونست این شرط شرط فاسده، اما در این حال با شرط فاسد عقد خوند، اینجا قطعا مشروط له خیار. چرا؟ لقاعدت الاقدام، چون خودش اقدام بر ضرر کرده. آه؟ گفت خودم کردم که صلوات بر خودم باد. دیگه خیار چه وجهی داره، چه دلیلی داره ما به این خیار بدیم؟ خودش با توجه به این که این شرط فاسده اقدام کرده بر معامله‌ای که شرط کناریش فاسده، خب شرط فاسده هم که شارع اجازه نداده عمل بشه یا اجازه داده که طرف عمل نکنه، علی ای حال این به این شرط باید ملتزم باشه، به این عقد باید ملتزم باشه، ولی اون طرف به شرط عمل نکنه. پس این مال جهله. این جهلی هم که میگیم فرق نمیکنه دوستان، جهل به موضوع باشد یا جهل به حکم. جهل به موضوع حکم رو براتون مثال بزنم. یه وقت از طرف شرط میکنه، میگه شرط من این است که با این عرض کنم خدمت شما این بیع رو من انجام میدم، به شرطی که مثلا، حالا فقط مثال ها، به شرطی که یکی از عرض کنم این لیوان مایع رو بخوری، یه مایعی تو این لیوان اینو بخوری، اما این آقا فکر میکرد این لیوان مایع مثلا داروی تلخه، اما حرام که نیست خوردنش، که فکر میکرد اینه، بعد معلوم شد چیه؟ شرابه. اینجا میشه جهله بگید موضوعی، یعنی نمیدانست این مایع شرابه، فکر میکرد داروی تلخه، این آقا گفته دارو رو بخوری من این معامله رو باد میکنم، این معامله به شرط خوردن این. یه وقت نه، گفته آقا من معامله میکنم به شرط این که تو خمر بخوری، اما نمیدونه حرامه، یعنی علم به حرمت نداره. اینجا میشه جهل حکمی، جهل نسبت به حکم. ایشون میفرماد این جهلی که ما میگیم عرض کنم باعث خیار است، فرقی نمیکنه که این جهل جهل نسبت به موضوع باشد یا جهل نسبت به حکم. شاهد این عدم فرقم میدونید چیه؟ شاهد این عدم فرقم این است که در بحث خیار آقایون فرمودن هم جاهل به ثبوت خیار معذور است، هم جاهل به فوریت خیار. آخه یه وقت هست یه کسی نمیدونه خیار داره یا نه، ولذا خیارشو اعمال نکرده، بعد که متوجه شد خیار داره اینجا میتونه خیارش رو اعمال بکنه. دقت میکنید؟ یعنی بعد از علم به اصل وجود خیار. گاهی نه، طرف میداند خیار دارد اما جهل به فوریت داره. مثلا ما یه خیاری بهش دادیم، این خیارم گفتیم فوریست، این آقا میدونست خیار داره اما خیال میکرد فرصت دارد، فوری نیست، و چون خیال میکرد فوری نیست خیار رو اعمال نکرد، و الان میشنم فکر میکنم ببینم چی میشه. خب این آقا بعد از این که زمان فور گذشت باز میتونه اعمال خیار بکنه. دقت میکنید؟ ایشون میفرماید که اینا نشانه این است که جهل به موضوع و جهل به حکم تفاوتی نمیکنه. یه وقت از شما اصل خیار رو جهل داری، یه وقت نه اصل خیار رو جهل نداری، موضوعشو اون میخوام فوریتش یعنی حکمش رو نمیدانی. ایشون میفرماید اینا تفاوتی این دوستان. تا اینجا موج اول، موج اول این بود که جناب شیخ انصاری تمایل پیدا کرد به وجود بگو خیار، اما بعدش با یه لاکن دوستان همه اون چه که تا به حال رشته بود رو میخواد پنبه کنه. میخواد پنبهش کنه. چی میگه؟ ایشون میفرماید که این ثبوت خیار مشکله. چرا؟ علتش این است که ما در بحث تخلف شرط اگر قائل به ثبوت خیار شدیم دلیلمون اجماع بود، نه لا ضرر. حالا میگیم چرا نه لا ضرر، اون نه لا ضررشو توضیحشو عرض میکنم. ببینید یه وقت یه کسی میگه آقا اگر طرف به شرط عمل نکرد شما خیار داری، از شیخ انصاری میپرسیم آقای شیخ انصاری چرا این آقا خیار داره؟ میگه اجماع داریم که خیار داره. اگر اجماع دلیلمون شد، اجماع دلیل لبی است، دلیل لبی هم باید بگو به قدر متیقنش تمسک کرد. آخه دلیل لفظی که باشه شما میتونی اطلاق گیری بکنی. اما وقتی دلیل لبی باشه دیگه نمیتونی اطلاق گیری بکنی، چون دلیل لبیه دیگه، لفظ تو کارش نیست. اجماع دلیل لبیست. دلیل لبی هم قدر متیقنش رو باید تمسک کرد. قدر متیقن از خیار تخلف شرط مال وقتیست که اون شرط شرعاً مشکل نداره، فاسد نیست. این آقا تخلف کرده و نتونسته عمل بکنه. اما آیا در فرض فساد شرط هم همین خیار هست یا نه معلوم نیست، اجماع اونجا رو هم بگیره که. لذا اجماع اطلاقی ندارد که شما بگی آقا چه تخلف شرط کمکم کنید، چه فساد شرط. نداریم هم چه اجماعی، اجماع نسبت به اون که نداریم، نسبت به این داریم. قدر متیقن اجماع همین تخلف شرط است، نه صورت فساد شرط. ممکنه یه دلیل اجماع باشه که وضعیتش اینه. پس اگر دلیل ما اجماع بود، نمیتونیم صورت فساد شرط رو هم قاطی تخلف شرط کنیم. شیخ انصاری میگه عمده دلیل ما در خیار تخلف شرط همین اجماعه. اجماع هم که دلیل لبیست باید به قدر متیقن است. خب یه کسی میگه خب پس ادله نفی ضرر چی میشه؟ ممکنه بگیم که خیار، دقت کنید، خیار تخلف شرط رو اگر به این آقای مشروط الله میدیم، به خاطر این است که مشروط الله ضرر نکنه و دلیل لا ضرر میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. میخوایم این آقا ضرر نکنه، میگیم خب تو معامله رو کردی با یه شرطی، حالا طرف زده زیر شرط، شرط تو عمل نمیکنه. خب اگه بنا باشه ما زورت بکنیم بگیم آقا تو با همین عرض کنم شرط بلا، عوض میخوام عقد بلا شرط، بازم ملتزم باشه، این ضرره، حکم ضرری است و حکم ضرری هم دوستان عرض کنم نمیشه کرد. پس ما به این آقا خیار میدیم برای به دلیل نفی ضرر. جناب شیخ انصاری یه حرفی میزنه که این حرفو دوستان ایشون تو بحث خیارات مکرر ذکر کرده. اینا از شیخ انصاری یاد بگیرید، تو ذهن مبارکتون باشه، نظر شیخه. شیخ انصاری معتقد است دوستان ادله نفی ضرر فقط نافی حکم ضرری است. ادله نفی ضرر فقط حکمی که ضرری باشه، این حکم ضرری رو چکار میکنه؟ برش میداره. اما قدرت اثبات حکم شرعی مثل خیار رو نداره. ادله نفی ضرر نافی حکم ضرری است، نه مثبت حکم شرعی مثل خیار. و لذا به نظر مرحوم شیخ ادله نفی ضرر نمیتونه خیار ثابت کنه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ چون اگر خیار بخواد ثابت کنه، در واقع داره حکم شرعی رو ثابت میکنه دیگه. ایشون معتقد است ادله نفی ضرر توان این که اثبات بکنه حکم شرعی رو نداره، مگر این که دوستان به کمک نظر علما. مثلا یه وقت هست تمام علما یا بخش زیادی از علما در یک جایی حکمی کردن که این حکم دلیلی ندارن الا نفی ضرر، که بگیم اونجا نفی ضرر این دلالت رو داره به جهت کمکی که اقوال علما در واقع به این مسئله کرده. و الا لولا اعتزاد به اقوال علما، خود دلیل لا ضرر بخواد اثبات حکم شرعی بکنه، ایشون نمیپذیره. دلیلش چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید اجمالا دلیلش اینه که اجمالا ما میدانیم اگر بنا باشه ما به عموم لا ضرر تمسک بکنیم و حکم شرعی با لا ضرر تولید بکنیم، یک فقه جدید پیش میاد. میدونید چرا؟ میدونی چرا؟ چون تا دلتون بخواد معاملاتی که تو بازار داره اتفاق میفته، ها، تا دلتون بخواد، یه طرف میگه آقا من ضرر کردم، اگه بنا باشه تا یه طرف میگه آقا من ضرر کردم و ما هم احساس بکنیم واقعا ضرر کرده، زود چیکار کنیم؟ یه خیار بدیم دستش، بگیم آقا تو اختیار داری معامله رو فسخ کنی. خب این که بازار سنگ رو سنگ بند نمیشه که، شما کدوم معامله رو دیگه میتونی نگهش داری؟ دقت میکنید؟ دیگه نمیشه هیچ معامله‌ای رو ورش داری. این باید حفظش بکنی. عذر میخوام، همه معاملات رو میتونی ورداری. دیگه هیچ معامله نمیتونی حفظش بکنی. لذا ایشون میفرماد اگر بنا باشه ما به لا ضرر توجه بکنیم و با لا ضرر حکم فقهی، حکم شرعی ثابت بکنیم، حکم شرعی مثل خیار، خب اینجا فقه جدید لازم میاد. اینا رو بخونیم. لذا نهایتا مرحوم شیخ قائل میشه به این که اینجا به واسطه عدم عمل به شرط فاسد خیار برای مشروط له ثابت نمیشه. نگاه کنید، ثم علی تقدیر صحت العقد. این علی تقدیر صحت العقد یعنی چی؟ یعنی اگر ما قائل شدیم به این که شرط فاسد مفسد نیست، عقد صحیحه با اینکه شرطمون فاسد بوده. و فی ثبوت الخیار للمشروط له مع جهله به فساد الشرط وجهون، در اینکه آیا ثابت میشه خیار برای مشروط له، البته در صورتی که جهل داشته باشه به فساد الشرط. این مع جهله به فساد الشرط یعنی لا مع علمه به فساد الشرط. چرا؟ چون اگر علم به فساد الشرط از ابتدا داشته، خودش اقدام بر ضرر کرده و قاعده اقدام میگه چون خودش اقدام بر ضرر کرده دیگه خیاری وجود نداره. پس آیا ثابت از خیار برای مشروط له اگر جاهل به فساد شرط بوده؟ میگه وجهی وجود داره، دلیلی وجود داره. خب حالا این وجه چیه که بعدن میخواد ازش برگرده؟ وجه اینه، من حیث کونهی، از این جهت که فساد شرط فی حکم تخلف شرط صحیح، از این جهت که این فساد شرط در حکم تخلف شرط صحیح. چطور تو شرطی که فاسد نیست و صحیحه اگر طرف تخلف کنه ما میگیم این آقا خیار داره؟ اگر مشروطون علی تخلف کنه آقا خیار داره، میگیم آقا خب تو تخلف شرط این آقا تخلف کرد، شاره که چیزی نگفت، اما توی فساد شرط شاره حکم کرده. میگه فرقی نمیکنه، فان المانع الشرعی کل عقلی، مانع شرعی تو شرط فاسد میاد، کل عقلی تو شرط صحیحی میاد که طرف مقابل عمل نکرده. میگه مانع شرعی هم مثل مانع عقلی دیگه فرق نمیکنه. فیدل علیه ما یدل علی خیار تخلف الشرط، دلالت میکنه بر خیار در شرط فاسد، علیه یعنی خیار در شرط فاسد، دلالت میکنه بر این خیار در شرط فاسد ما اون ادله ای که این ما دوستان فاعل یدلو ها، اون ادله ای که یدلو علا خیار تخلف شرط، هر دلیل شما تو خیار تخلف شرط آوردی اینجا هم بیار فرق نمیکنه. ولا فرق فی الجهل المعتبر فی الخیار بین کونهی بالموضوع او بالحکم الشرعی، فرقی نیست در جهلی که معتبر است در خیار، چون ما گفتیم اگه جاهل باشه خیار داره دیگه، این جهله میخواد جهل به موضوع باشه، بین کون الجهل بالموضوع. عرض کردم مثل چی؟ مثل این که در شرط شرب مایه نمیدونست اصلا این مایه خمره یا خمر نیست، خبر نداشت، حالا معلوم شده خمره، یا نه جهل به حکم شرعی باشه، مثل این که در شرط شرب خمر نمیدانست شرب خمر چیه؟ حرام است، حکم رو نمیدونست، حکم شرعی رو نمیدونست. و لذا یعذر الجاهل به ثبوت الخیار او به فوریته، رو همین حسابم جاهل معذوره، چه جهلش به ثبوت اصل خیار باشه، یعنی اگر جهل داشته به اصل ثبوت خیار و خیار رو اعمال نکرد، بعد از اینکه عالم شد میگیم تو حالا که عالم شدی میتونی خیار رو اعمال کنی، یا به فوریتش، یا نه خیار رو میدونست، میدونست خیار داره اما نمیدونست فوریه، یعنی حکم فوریت را برای خیار نمیدانست. دقت میکنی؟ اینم میشه مثل همون قبلی دیگه. چطور تو قبلی دوستان گفتیم گاهی مایع رو میدونه چیه، میدونه مایع اما نمیدونه خمره، گاهی نه میدونه خمره اما نمیدونه حرامه، حرمتشو نمیدونه. دقت میکنی؟ یعنی گاهی خمریت رو نمیدونه، گاهی حرمت خمر رو نمیدونه. اینجا هم گاهی اصل وجود خیار براش مجهوله، گاهی فوریت خیار براش مجهوله، لذا این میشه شبیه اون. رو همین حساب معذور است جاهل به ثبوت خیار یا جاهل به فوریت. تو جاهل به فوریت هم دوستان وقتی طرف نمیدونست خیارش فوریز، بعد که معلوم شد کمکم کنید، باش بهش اجازه اعمال خیار میدیم، میگم چون تو نمیدونستی الان میتونی اعمال خیار بود. خب این موج اول، تو موج اول ایشون یه دلیلی برای وجود خیار سعی کرد ایجاد کنه. حالا تو لکن یشکل دوستان در واقع میخواد کدوم قسمت از حرف بالا رو بزنه؟ اون بالا که گفت فیدل علی ما یدل علی خیار تخلف الشر، میخواد اونو بزنه. میگه لکن یشکل، ثبوت خیار مشکله. چرا؟ به ان العمده فی خیار تخلف الشرط و الاجماع. عمده یعنی عمده دلیل. عمده دلیل ما برای خیار تخلف شرط که میگیم اگر طرف مشروطون علی به شرط عمل نکرد، تو شرط صحیح ها، به شرط عمل نکرد، این آقای مشروطون له خیار تخلف شرط داره، دلیلمون اجماعه. دلیلمون اجماع. دیگه بقیهشو نگفته. ول اجماع دلیلون لبیون و در دلیل لبی یؤخذ به قدر متیقن. قدر متیقنم چیه؟ صورتش شرط صحیح که طرف تخلف کرده، نه شرطی که فاسد باشه. دقت کردید؟ یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه ببینید دوستان بزرگوار، یه نکته اون بالا من باید توضیح میدادم یادم رفت. اون بالا که ما گفتیم خیار ثابته، حتی اگر کسی رو اون حرف بمونه، یعنی لاکن یشکل رو نپذیره، حتی اگر اون حرف رو بپذیره، ثبوت خیار مال وقتی است که این آقا به شرط فاسد عمل بگو نکنه. و الا اگر شرط فاسده اما حرام نیست، آخه گاهی شرط فاسده اما حرام، مثل شرطی که مثلا خارج عقد مطرح شده، یا یه شرطی کرده، مثلا شرط کرده که فرض بکنید طلاق به دست زن باشه، جماع به دست زن باشه، تو اون مثالایی که مثلا میزدیم، بعدم ملتزم بوده به این، به اون شرط ملتزم بوده، ولو شرط فاسد باشه، چون ما سابقا گفتیم ولو شرط فاسد باشه اگر حرمت شرعی نداشته باشه، اتفاقا مستحب بس که مشروطون علی به این شرط عمل بکنه از باب وعده. حالا اگر این آقا گفت شرط فاسد قبول، اما من به این شرط عمل میکنم، اینجا دیگه کسی قالب خیار نیستا. حواست هست چی میگم؟ چرا قالب خیار نیست؟ چون نهایتش این است که خیار به خاطر ادله نفی ضرره دیگه. ادله نفی ضرر جایی که به شرط عمل شده دی معنا نداره که، او به شرط عمل کرد. وقتی به شرط عمل کرده تو چه ضرری کردی که الان دنبال خیار اومدی؟ حواستون به این باشه، تو شرط فاسد یه وقتایی گفتیم مستحبه که طرف به این شرط و وعده عمل کنه اگر محتواش خلاف شرع نباشه. خب اونجایی که عمل کرد اونجا دیگه انگار محل بحث نیست، اینو توجه بکنید. خب برگردید به عبارت، لکن یشکل و ان العمده فی خیار تخلف شرط اجماع. اجماع هم دلیل لبی است، دلیل لبی باید به قدر متیقنش تمسک بشه، قدر متیقنش هم اینجاست. اینا رو دیگه هیچکدوم نگفته ها. ببینید آقا فرق مکاسب با درس‌های قبلیتون اینه، کتاب اول فقهی که شما میخونید طبیعتاً اینا رو اگه توضیح نداده باشه مشکله، ولذا توی فقه‌های لمعه دوستان اون اولین فقهی که طلبه میخونه که هنوز اصول نخونده، هم استاد پدرش در میاد تا مطلب رو توضیح بده برای طلبه، هم شاگرد اذیته. چرا؟ چون اینا رو نخونده. اما ببینید اینجا چی میگه؟ میگه آقا عمده دلیلمون اجماعه. حالا باشه، باید بدانی که اجماع دلیل لبیست، باید بدانی دلیل لبی باید به قدر متیقنش تمسک کرد، باید بدانی دلیل لبی که به قدر متیقن باید تمسک کرد، قدر متیقن اینجا چیه، همه اینا رو باید بچینی کنارش تا مطلب در بیا. خب حالا یک کسی بگه آقا خب دلیل اجماع رو بذارید کنار، ادله نفی ضرر رو چه کار میکنی؟ میگه و ادله تو نفی ضرر قد تقدم غیر مره تو بحث خیارات، انها این ادله لا تصلح لتأسیس الحکم الشرعی. آقایون ادله نفی ضرر نمیتونه حکم شرعی ایجاد کنه. پس برای چی اومده ادله نفی ضرر؟ اینو کنارش بنویسید، ادله نفی ضرر فقط نافی حکم ضرری است. میخواد بگه حکم ضرری رو برمی‌داره، اما این که حالا اینو برمی‌داره چی جاش میگذاره، چه حکم شرعی اینجا وجود داره، اون حکم شرعی رو نمیتونه ثابتش کنه. البته دوستان لا تصلح لتأسیس الحکم الشرعی اذا لم يعتزد به عمل جماعت. چی میخواد با این اذا لم يعتزد بگه؟ خوب دقت کنید. ببینید آقایون یه وقتایی ادله نفی ضرر اگر کمک کار داشته باشه حکم شرعی رو هم ثابت میکنه. اون کمک کار چیه؟ بگید عمل جماعتی. یعنی اگر بسیاری از فقها و مشهور فقها گفتن به ادله نفی ضرر فلان حکم ثابته، اونجا چون معتزد داره کمک کار داره، ایشون میگه ما میپذیریم، اما لولا اون معتزد نمیپذیریم اذا لم یعتزد به عمل جماعتی. چرا؟ لان المعلوم اجمالا، حالا اون اذا لم یعتزل میگم چرا ایشون اینو آورده. لان المعلوم اجمالا، به خاطر اینکه اونچه که معلوم است اجمالا، انه لو عمل به عموم ادله نفی ضرر لازم منه تاسیس فقه جدید، لازم میاد تاسیس فقه جدید. یعنی شما باید حرف همه فقها رو بذارید کنار، هر جا دو نفر اومدن یه طرفش ضرر کرده بود شما بگی چی؟ خیار داری. ادله نفی ضرر اگه بخواد خیار ثابت کنه که هیچ معامله‌ای بیرون باقی نمیمونه، همه معاملات رو طرف میتونه چیکار کنه؟ بگه آقا من فکر نمیکردم کنار این خونه‌ای که به تو فروختم فردا بگو یه خیابون رد بشه خونه بره بالا، من ضرر کردم. اگه بنا باشه به این ضررا کسی توجه بکنه که هیچ چیز دیگه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. خصوصا اذا جعلنا الجهل بالحکم الشرعی عذرا، بالاخص وقتی که ما قرار بدیم جهل به حکم شرعی را عذر، چون در عمده معاملات مردم ضررهایی وجود داره که ناشی از جهل به حکم شرعی است. اگه تو همش بخوایم حکم بلا ضرر بکنیم این نتیجه رو داره. فرب به ضرر یترتب على المعاملات من اجل الجهل به احکامها، چه بسیار ضرری که مترتب بر معاملات به خاطر جهل به احکام. یعنی مردم چون احکام رو نمیدونن این ضرر رو میکنن، خصوصا از صحه و الفساد، یعنی خصوصا جهل به صحت و فساد، که اگر کسی جهل به اون صحت و فساد نداشت چه بسا عرض کنم به راحتی میتونست عرض کنم اون کار بهتر و اون کاری که به نفعشه اون کار رو انجام بده. فإن ضرورت الشرع، ضرورت شرع مقدس، همین که فقه جدید لازم میاد میشه ضرورت شرع دیگه، ضرورت شرع مقدس قاضیتون، قاضیتون ای حاکمتون فی اغلب الموارد به ان الضرر المترتب على فساد معاملت مع الجهل به لا یتدارک، تدارک نمیشه، جبران نمیشه. یعنی این ضررها رو شارع مقدس با خیار بنای جبرانش رو نداره، چون اگه بنای جبرانش داشت عرض کردم دیگه هیچ معامله بیرون نمیمونه. علاوه بر اینایی که گفتیم، ما ان مقتضا تلک الادله نفی و ضرر الغیر ناشن تقصیر المتضرر فی دفعه. تازه خوب دقت کنید چه عرض میکنم، ادله نفی، یه لحظه حواست به من باشه، ادله نفی ضرر اگرم بخواد حکمی رو ثابت بکنه، اونجای حکم رو ثابت میکنه که متضرر مقصر نباشه، تقصیر نداشته باشه، قاصر باشه. چرا؟ چون اگر مقصر باشه باز یه جورایی میگیم خودت این بلا رو سر خودت آوردی. حالا نگیم هم اسمش هم قاعده اقدام نذاریم، چیزی شبیه قاعده اقدام اینجا هم وجود داره. لذا ایشون میگه اگرم کسی بخواد حکم به واسطه لا ضرر ثابت بکنه، باید برای قاصر ثابت کنه نه مقصر. مع ان مقتضا تلک الادله، ان مقتضا اسمش نفی الضرر میشه خبرش، نفی الضرر الغیر ناشن تقصیر المتضرر فی دفعه، سواء کان الجهل متعلقا بالموضوع، کمکم کنید، ام بالحکم، فرق نمیکنه دیگه، جهل متعلق به موضوع باشه. این جهل، این جهل که میگه دوستان یعنی جهل تقصیری ها، این جهل تقصیری متعلق به موضوع باشه یا متعلق به، گرچه دوستان ما قبول داریم تو شرع مقدس یه جاهایی داریم جهل تقصیری و قصوری هیچ فرقی نداره، اون موارد خاصه. و انقام الدلیل فی بعض المقامات علی التسویه بین القاصر و المقصر، میتونید مثال بزنید مثل کجا؟ مثل بحث جهر و اخفات یا قصر و اتمام در نماز. گفتن اگر کسی تقصیرم داره یاد نگرفته، کوتاهی کرده نرفته یاد بگیره، عمری نمازش رو چکار کرده؟ این آقا مرد نماز مغرب عشاش رو آهسته خونده یه عمر، میگیم نمازش چیه؟ صحیحه، ولو کوتاهی کرده، اون دلیل خاص داره. و انقام الدلیل فی بعض المقامات مثل جهر و اخفات، مثل قصر و اتمام، عرض کنم علی التسویه بین القاصر و المقصر. آقایون فل اقوا فی المقام بگو عدم الخیار و انکان یسب خلافه فی بواد الانظار، گرچه سبقت میگیره به ذهن خلاف این مطلب در ابتداء نظر کردن، در نظر اولیه آدم خیال میکنه طرف خیار داره، اما خوب که دقت میکنه میبینیم ادله کمک کارمون نیست. نمیدونم دوستان یادتون هست یا نه، چند صفحه قبل که بحث این خیار پیش آمد، آخر صفحه 95، ایشون نسبت به این خیار گفت لا مانع من التزامه. همونجا من بهتون عرض کردم آخر صفحه 101 خواهد آمد که نهایتاً ایشون قائل به خیار نمیشه. آخر صفحه 95 سطر آخر لا مانع من التزامه. آقا بگید شما. فرق نمیکنه دیگه، تو همونجا هم ضرر نوعیه دیگه. ما عرض میکنیم ضرر نوعی رو هم که شما در نظر بگیرید باز فقه جدید لازم میاد. میدونی چرا؟ چون طرف میگه من این خونه رو فروختم، نمیدونستم کنارش مثلا یه خیابون میخواد بیفته این خونه بشه 10 برابر قیمتش. نوع مردم هم این ضرر رو ضرر میدونن دیگه. اگه منظورتون از نوع اینه که نوع مردم این رو ضرر بدانن، پس چیه؟ قبل نه، قبل رو با ضرر یکی نکنید، قبل یه چیز دیگه است. نوع مردم اینو میگن ضرره دیگه، این مثالی هم که من زدم میگن ضرره. نوع مردم میگن ضرره. شما همه این معاملاتی که طرف یه طرف میاد میگه ضرره، من نمیدونستم، جهل داشتم، نوع مردم میگن ضرره. خب این لازمش اینه که همه اینا رو بگی فاسده یا بگی تو همه اینا غالب خیار بشه و این فقه جدید لازم میاد، فرق نمیکنه. دوستان بزرگوار، ما امر اول رو تمام کردیم. امر دوم بسیار کوتاهه، یعنی یک صفحه و دو سه سطر، بیشتر مطلب نداره. بحثش هم سخت نیست، آسانه. دقت کنید ببینید دوستان، این امر ثانی موضوعش میدونید چیه؟ موضوعش این است که اگر مشروط له اومد شرط فاسد رو اسقاطش کرد، گفت اسقط تو شرطی، من شرط خودم رو ساقط میکنم، در صورتی که ما قائل باشیم شرط فاسد مفسده، آیا با اسقاط شرط توسط مشروط له عقد از فساد خارج میشه یا نه عقد فاسده دیگه تمام؟ ببینید آقا، ما امر ثانیمون مبتنی بر این بناست. فرض بکنید ما شرط فاسد رو چی میدونیم؟ مفسد عقد میدانیم. با این فرض اگر آقای مشروط له صف وایسه بگه من شرط رو میخوام و بدون شرط راضی بگو نیستم، حالا که معلوم شده شرط فاسده من به این عقد راضی نیستم، خب اگر اینو بگه، خب شما گفتی شرط فاسد مفسده دیگه، عقد باطله تمام. اما اگر خود مشروط له، خود ذی حق، شرط مال کیه آقایون؟ حق شرط مال کیه؟ مال مشروط له دیگه. حالا وقتی این آقای مشروط له که خودش صاحب این حقه میگه آقا من از این حقم گذشتم، وقتی میگه گذشتم، آیا بازم میگید عقد فاسده؟ یا نه اگر این آقا بگه اسقط تو شرطی، حالا که اون شرط فاسد از بین رفت، عقد سر جای خودش صحیحه و باقیه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ایشون دوستان دو تا احتمال مطرح میکنه. میفرماید ممکنه بگیم آقا این که عقدی که با شرط فاسد شده، عقدی که با شرط فاسد شده، اگر شما مشروط له اومد چیکار کرد این شرط فاسد رو هم اسقاط کرد، باز اون فساد سر جای خودش هست، عقد فاسده، عقد صحیح نمیشه با اسقاط این شرط. چرا؟ علتش این است که عقد بین این دو نفر دوستان از ابتدا به صورت فاسد منعقد شد. یه چیزی خارج از عقد مثل اسقاط حق، اسقاط شرط، بخواد بیاد این عقدی که از ابتدا نطفش چجوری بسته شده؟ به شکل فاسد بسته شده، بخواد صحیحش کنه، این دلیل میخواد. ما دلیلی نداریم برای اینکه اون بتونه اینو صحیحش کنه. این دلیل این طرف. اما از اون طرف ممکنه یک کسی بگه آقا اسقاط شرط فاسد عقد رو تصحیحش میکنه. چرا؟ علتش این است که، دقت کنید، علتش این است که مشکل چی بود که ما گفتیم این عقد فاسده؟ مشکل این بود که اینا این عقد رو با این شرط خونده بودن و با این شرط رضایت داده بودن به عقد، حالا معلوم شده اون شرطه فاسده. فاسده. لذا گفتیم عقدم به درد نمیخوره دیگه. چرا؟ چون رضایت اینها به عقد بگو مع شرط بود، نه بدون شرط. حالا رضایت ندارن. خب وقتی خود این طرف داره شرط رو اسقاط میکنه، یعنی به عقد بدون شرط هم راضیه دیگه. خب وقتی راضیه، ببخشید این عبارت رو به کار میبرم، گفت شاه میبخشه شاغلی نمیبخشه، من چه کارم که بگم این صحیح نیست؟ خب این رضایت داده و تمامه دیگه. گیره کار تو رضایت اینا بود که گفتیم شرط فاسده، پس عقدم فاسده. حالا که شرط از بین رفته، حق این آقا از بین رفته به خاطر اسقاطش، دیگه بگیم صحیحه. شیخ انصاری این حرف دوم رو نمیپذیره. میدونید چرا نمیپذیره؟ ایشون میفرماد ترازی، یه وقتایی قبول داریم بعد از عقد اگر ترازی بیاد کار رو تصحیحش میکنه، مثل عقد فزوری، مثل عقد مکره. یه عقدی خونده شده ها، بعد میرن به صاحب مال میگن، فضولی عقد خونده، به صاحب مال میگن آقای مالک اجازه میده، میگیم رضایت بعدی مالک اون عقد قبلی رو چکار میکنه؟ درستش میکنه. این عقد میشه لازم به خاطر رضایت مالک. اما اونجا دوستان رضایت مالک به چی بود؟ نه 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 نه، تو عقد فضولی، تو عقد فضولی رضایت مالک به همون عقدی بود که در زمانه عقد بین فضولی و طرف مقابل خونده شد، چیزیشو تغییر ندادن. او اومد یه معامله‌ای کرد، این اومده به همون معامله راضی شده و لذا اون عقد تصحیح میشه. اما در ما نحنفی وقتی شرط فاسد بود و من الان شرط رو اسقاطش کردم، الان دیگه رضایت ما به یه چیزی غیر از اون چیزیست که از ابتدا با هم قرار کردیم. قرار من و شما این بود که این سمن با این مسمن معاوضه بشه با این شرط، الان یه چیز دیگه شد بدون این شرط شد. دقت میکنید؟ اگر اینجوری باشه رضایت تنها رو شما باید همیشه کافی بدونید. رضایت تنها که کافی نیست که، رضایت عقد میخواد. عقد نخونی به درد نمیخوره. اونی که سابقا واقع شده عقد رفته روش یه چیز بوده که من به اون راضی نیستم، اونی که الان من راضی شدم اون نیست. ما قصده لم یقه، ما وقعه لم یقصه. نگاه کنید، از ثانی لو اسقط المشروط له الشرط الفاسد، اگر اسقاط کنه مشروط له شرط فاسد رو، علل قول به افسادهی، یعنی بنابر قول به این که ما بگیم شرط فاسد مفسده عقد است، اگر شرط فاسد رو اسقاطش کرد، لم یصح بذلک العقد، صحیح نمی شود به واسطه اسقاط شرط عقد. این العقد فاعل لم یصح، بذلک العقد نخونی ها، العقد، العقد فاعل لم یصح، تابع ذلک نیست که مجرور بخونیم ها، لم یصح بذلک العقد، عقد صحیح نمیشه با این اسقاط شرط. چرا؟ لانعقاده بینهما علی الفساد، چون عقد بین این دو نفر علی الفساد منعقد شد، فلا ینفع اسقاط المفسد، اسقاط مفسد نمیتونه عقدی رو که از ابتدا نطفش به صورت فساد بسته شده اون رو تصحیحش بکنه. البته و یحتمل الصحه، احتمالم داره بگیم صحیحه، یعنی با اسقاط شرط فاسد عقد صحیح میشه، ولو ما شرط فاسد رو مفسد دانستیم. بر چه اساس؟ بناءً على ان ترازی انما حصل علی العقد المجرد عن الشرط. آقایون قبلا که ما میگفتیم این عقد فاسده، چون رضایت بر عقد با شرط بود، شرط فاسد شد، لذا گفتیم عقدم فاسده. اما الان چی؟ الترازی انما حصل علی العقد المجرد عن الشرط. الان با اسقاط شرط رضایت طرفین به عقد بدون شرط حاصل شده، فیکون کترازیهما علیه حال العقد. این مثل ترازی طرفین است بر این عقد، عرض کنم در همون حال عقد، عقد مجرد از شرط در همون حال عقد. ایشون این احتمال دوم رو نمیپذیره. میفرماد و فیه ان الترازی انما ينفع اذا وقع عليه العقد. ترازی نفع داره وقتی که عقد بر اون ترازی واقع شده باشه، یعنی عقدی که واقع شده با همین ترازی واقع شده باشه، یا ترازی همون موقع عقد باشه، او لحق العقد السابق، یا ملحق شود ترازی، فاعل لحقه الترازی ها، ضمیری که برمیگرده به ترازی، ملحق شود این ترازی به عقد سابق کما فی بیع المکره و الفضولی، مثل اون چیزی که در بیع مکره و فضولیه. اونجا چجوریه دوستان؟ اونجا وقتی ترازی بعدی فضولی میاد، این ترازی ترازیه به همون عقده، نه ترازیه به یه چیز دیگه. اما اذا ترع الرضا علی غیر ما وقع علیه العقد مثل ما نحن فی، یعنی شما الان رضایت درست دادی، اما رضایت به چی دادی؟ به یه چیز دیگه دادی. خب دوباره عقد بخونید اب نداره، اگه دوباره عقد بخونید که مشکل نداره. شما میخوای همون عقد رو تصحیحش کنی، میگیم با رضایت بعدی اون عقد سابق بدون قید و قیودش نمیتونه تصحیح بشه، چون اونی نیست که عقد برش واقع شده. اما اذا ترع الرضا علی غیر ما وقع علیه العقد فلا ينفع، لان متعلق الرضا لم يعقد علی. متعلق رضایت بعدی عقد برش خونده نشده و متعلق العقد لم يرضى بهی، متعلق عقدم که رضایت بهش نیست از باب، البته رضایت نیست از باب شارع دیگه، چون شارع حکم به فساد عقد کرد. آقایون یه لحظه من دقت کنید دیگه، عبارت تمام. از این و یزهر به بعد یه عبارتی رو دوستان ایشون از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنه که اون عبارت این دوتا احتمال توش اومده. شیخ انصاری میگه من تو عبارت علامه اون احتمال دوم رو باز نمیفهممش چرا، یعنی درست این یزهر تا آخر درست تکرار همین سه چهار خط قبلیه. انشالله فردا براتون میگم.